بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام قال علي عليه السلام المعروف زكاة النعم المعروف زكاة النعم. فرمود آقا امیرالمؤمنین درود بر او، احسان نمودن زکات نعمت هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. و علم اننی تعملت کتب الاعاریب فایزن السبب الذی اقتضا طولها ثلاثة امور، احدها کثرت التکرار فانها لم توزع لافادة القوانین الکلیته بل للکلام علی الصور الجزئیته، فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام ثم حيث جد نظائره أعادوا ذلك الكلام ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ذكروا أن فيه ثلاثة أوجه، فحيث جاءهم مثل الزمير المنفصل من قوله تعالى إنك أنت السميع العليم ذكروا فيه أيضا ثلاثة أوجه، فحيث جاءهم مثل الزمير المنفصل من قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم ذكروا فيه وجهين. بحثی که داریم، ابن هشام در عبارت دیروز خودش در اون عبارت قبلی گفت کتاب مغنی من منحصر بر 8 باب است. بعد جمله ای در عبارت داشت و اون این بود که چه باعث شده است کتب نهاد و معربین طولانی شده است. فرمودن اونی که من دقت کردم و تأمل کردم، 3 چیز باعث شده است کتب نهاد طولانی شده است. اولی از اونها این است که در عباراتشون مکررات زیاد دارن و این تکرار مخل بر فصاحت است، بلکه مکررات برای قوانین کلیه نیست، بلکه مکررات در موارد جزئیه است و لذا موقعی که میخواد مقنن قانون گذاری کند، یک قواعد کلیه یا یک قسمت از قواعد کلیه را بیان میکند، بعد موارد جزئیه را از اون قواعد کلیه استخراج میکند. پس مکررات در صورت قانون نیست، بلکه مکررات در موارد جزئیه است. ولذا قاعده کلیه ای که میگویند مثلا کل فاعل مرفوع، این قاعده کلیه تکرار ندارد، ولی موارد جزئیه‌ای که از این قاعده کلیه میخوان استفاده کنن، تکرار را در اون موارد جزئیه استعمال میکنن. بعد ابن هشام میگه که من وقتی که برخورد کردم به کلام نهاد، میبینم که اونها در یه موردی که اسم موصول داره، در اون اسم موصول سه وجه براش ترکیب قائل شدن. مثلا در آیه مبارکه الذین یؤمنون بالغیب گفتن جایز است این الذین سه وجه ترکیب بشود. حالا بنابراین که الذین خبر برای مبتدا باشد یا اینکه نه در حال جر باشه، صفت برای متقین باشد، یا خودش مبتدا باشه و ما بعدش خبر، در موصول میبینیم سه وجه در این عبارت و مانند این عبارت دارن که اگر به یک موصولی برخورد کردن، در اون موصول و مانند این موصولی که در آیه هست مکررات زیاد دارن. یا در ضمیر مثلا میبینیم اینک انت السمیع العلیم، اگر یک ضمیر منفصلی آوردن بعد از اسم اینه، آیا این ضمیر منفصل تأکید است یا اینکه این ضمیر منفصل اگر ما بعدش مرفوع باشد خودش مبتداست و ما بعدش خبره، یا اینکه اصلا این ضمیر منفصل محل از اعراب نداره ولذا در ضمائر منفصله هم همین مکررات رو دارن. و همچنین اسمی که بعد از لو واقع می شود یا واقع می شود، اسمی را که بعد از این شرطیه، آیا اون اسم بعد از لو یا بعد از این شرطیه مبتداست و ما بعد خبر، یا نه اون اسم بعد از این شرطیه فاعل است برای فعل مقدری که این فعل مذکور مفسر باشه. بنابراین پس مکررات در عباراتشون زیاده، حتی در ضمیر فصل این بحث رو دارن. اگر چنانکه اسمی مبتدایی قبل ذکر شد بعدش یک ضمیر منفصلی آمد، اولئک هم المفلحون، زیدون هو القائم، آیا این ضمیر فصل محل از اعراب دارد یا ندارد؟ بر فرض اینکه محل از اعراب داشته باشه، آیا اعرابش به اعتبار ما قبل یا اعرابش به اعتبار ما بعد، یا خودش اعراب مستقلی داره، مثلا مبتدا باشد و خبرش محذوف، یا خبر برای مبتدای محذوفی باشه. پس بنابراین در ضمیر فصل هم این نزاع و این مکررات رو نهاد اعمال کرده اند و مانند ضمیر فصل موارد دیگر. یا اسمی را که عطف کردیم بر ضمیر مجرور متصل، آیا اعاده جار لازم است یا لازم نیست؟ مررت بک و به زیدین بگوییم یا مررت بک و زیدین کفایت میکنم؟ یا اینکه اسمی را عد کردیم بر ضمیر مرفوع و متصل، جیت و زیدون بگوییم یا جیت و انا و زیدون گفته بشود؟ اگر اسمی عد شد بر ضمیر مرفوع و متصل، آیا اعاده منفصل لازم است یا لازم نیست؟ از این قبیل نزاها را در کتب خودشون دارن. ما صرف نظر کردیم از این بحث ها و جای این بحث ها یک باب رابع قرار دادیم، یعنی باب چهارم از همین کتاب. اگر کسی به باب رابع این کتاب ما مراجعه بکند، او بی نیاز می شود از این مکررات. این قسم اول که کتب نهاد طولانی شده چون مکررات زیاد دارن. جهت دومی که باعث شده است کتب نهاد طولانی شده است این است که بحث اشتقاق و صرف را در علم نحو داخل کردم و حال اینکه علم نحو با علم صرف و علم اشتقاق با هم فرق داره، زیرا اینکه در علم اشتقاق و صرف از بنای کلمه صحبت میکنند و در علم نحو از اعراب کلمه صحبت میکنند، پس هر کدام از این دو علم از این نظر با هم فرق دارن. او در بنای کلمه هست علم اشتقاق و صرف میکن، و اما علم نحو علم اعراب راجب اعراب کلمه صحبت میکند. نهاد آمدن در کتابهاشون بحث اشتقاق را داخل در علم اعراب و نحو کردن، ولذا مثلا میگن کلمه اسم آیا مشتق از سمو است یا از سمه است؟ آیا این که قول بصریین و کوفیین که بین اون دو دسته از نهاد اختلاف است، اگر از سمو مشتق باشه یا از سمه مشتق باشه، همزهش وصل است یا همزهش قطعه؟ بر فرض این که همزهش وصل باشد، چرا در کلمه بسم الله الرحمن الرحیم در بسمله رسم الخطی چرا حذف شده است؟ یا در بای بسم الله الرحمن الرحیم بحث کردن چرا بای بسم الله مجرور شده است؟ یا لام حرف جر مجروره؟ و همچنین این نظاره دارن که آیا الف زای اسم اشاره اصلی است یا الف اسم اشاره زایده هست؟ بر فرض این که ما بگیم الفش قلب شده از چیزی به عنوان اصلی باشه، آیا عین الفعل کلمه بوده یا لام الفعل کلمه بوده؟ ولذا بعضی ها آمدن برای این نوع از بحث کتابی نوشتن به نام کتاب مشکل الاعراب، و حال این که اینا بحث اعراب نیست، بحث اشتقاق، بحث صرف را داخل در نحو کردن. میگه ما از این نوع دوم هم صرف نظر کردیم به جهت اینکه مطالبی داریم که ما رو بی‌نیاز از این بحث بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آن بخواست هستم و علم اننی تعملت کتب الاعاریب فعیزن از سبب اللزق تزا طولها سلاست اموره. بدون به تحقیق من تعمل کردم کتابهای نهاد و معربین را، پس در این هنگامی که من تعمل کردم سبب و علت اون چنان چیزی که اقتضا می کند طول اون کتب را، سبب و علتی که باعث شده است که کتاب های نهاد طولانی شده است، سه چیز است. یعنی سه چیز باعث شده کتاب های اونها طول کشیده است. احدها، یکی از اون سه چیز، کثرت و تکرار زیاد، مکرر شدن در عبارت. فإنها لم توزع لإفادة القوانین الکلیت. پس به تحقیق اون کثرت تکرار وضع نشده است برای فایده دادن قانونهای کلیه، بل للکلام علی الصور الجزئیه، بلکه مکررات برای بحث نمودن بر صور جزئیه و موارد جزئیه ها. تکرار در جزئیات، اما در قوانین کلیه تکرار نداره. مقننی که قانون گذاری می کند در قانونش تکرار نیست، ولی مکررات در اون تبصره ها و مواد و موارد جزئیه است که که میخواد از اون قانون کلی استفاده کند. فتراهم یتکلمون علی ترکیب المعین بکلامین، پس میبینی تو نهاد را یعنی اون معربین را، هم مفعولی ضمیرش به معربین برمیگرده که از اعاریب استفاده میکنیم. پس میبینی تو یعنی خواننده کتاب اون نهاد و معربین را، یتکلمون تکلم میکنن علی ترکیب المعین بکلامین، در یه ترکیب معین در یه کلام یعنی در یه جمله. ثم حیث و جاعد نظائره اعادو ذالک الکلام، سپس در هر مکانی که آمد مانندهای اون ترکیب معین، اعاده می کنن نعاد اون کلام را، یعنی همون کلامی که ترکیبش کردن باز همون عبارت رو تکرارش میکنن. حالا مواردی را ابن هشام به عنوان مکررات ذکر میکنه. الا ترى انهم حيث مر بهم مثل الموصول في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، آیا نمی بینی تو یعنی دقت نمی کنی به تحقیق نهاد در جایی که مرور داده شد به اون نهاد مانند موصول در کلام خدای متعال، هدن للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اون کتاب که قرآن کریم است در حالی که هدایت برای متقین، شکی درش نیست در حالی که هدایت کننده است مر پرهیزکارون رو. حالا متقین کیا هستند؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین اون چنان افرادی هستند که ایمان می آورند، یعنی گرویده میشن به غیب یعنی به پنهانی. حالا مقصود غیب یعنی عالم آخرت، عالم پنهانی که عالمی که ما در ظاهر نمیبینیم، یا هر چی که از نظر غائب باشد اون همین حکم را دارد. مثلا خدا غائب، ایمان به خدا غائب می آورن اونهایی که ایمون می آورن به غیب. این الذین رو نهاد گفتن سه وجه ترکیب دارد و حال این که این الذین می توان شش وجه از او ترکیب کرد. ترکیبی که نهاد کردن گفتن این الذین در محل جر باشد صفت برای خود متقین، بنابر این که اسماء موصوله می تواند صفت واقع بشه، ولی این مراد از این صفت یعنی مبین که همون عطف بیان اصطلاحی نهاد است. اگر ما الذین را گفتیم در محل جر بشه عطف بیان برای متقین که صفت نهاد صفت تعبیر کردن، و احتمال دیگر این که الذین در محل رفع باشد، حالا خودش مبتدا و اون اولائک هم المفلحون که بعد از چند جمله هست اون اولائک هم المفلحون خبر مبتدا، یا این که نه در محل نصب باشد منصوب به اعنی باشه، یعنی اعن الذین یؤمنون بالغیب. این سه احتمال را نهاد احتمال دادن، ولی تراکیب دیگری هست در همین الذین. این هدن حال است برای خود کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیه، قبلش داره هدن للمتقین، این ذالک الکتاب که قبل وجود داره آیا مبتدا خبر هستند که ذالک مبتدا الکتاب خبر، یا نه ذالک اسم اشاره است و الکتاب هم عطف بیان، ذالک مبتدا الکتاب عطف بیان برای ذالک. این لا ریب فی که قبل وجود داره، لا استغراق نفی جنس، ریب اسم است برای لا، فیه متعلق است به موجودون، بنابراین که بگیم لا استغراق نفی جنس احتیاج به خبر داره و جزء نواسخ است. اون فیه متعلق به موجودون، موجودون خبر. و این جمله لا ریب فی یعنی لا استغراق نفی جنس و اسم خبرش، خبر برای این ذالک الکتاب بنابر یه ترکیب که ذالک مبتدا الکتاب عطف بیان لا ریب فی، لا استغراق نفی جنس با اسم خبر، خبر. ترکیب دیگری که اشاره شد ذالک مبتدا و این الکتاب خبر مبتدا، و این جمله لا ریب فیه بگیم در معرض حالیت است یا صفتیت برای کتاب، در معرض حالیت که حال واقع بشه، بنابراین که الکتاب معرفه باشه. اما اگر چنانچه گفتیم الف و لام الکتاب، الف و لام استغراق جنسی است نه تعریف، این جمله بعد این کار به لا ریب فیه و ترکیب ذالک الکتاب رو نداریم. هدن للمتقین، این هدن اولا چه صیغه هست؟ آیا مصدر است هدن یا اسم مصدر؟ هدا یهدی هدایت مصدرش، و این هدن چیه؟ میگن هم هدایت مصدر استعمال شده هم هدن، بنابر یه احتمال. احتمال دوم هدن اسم مصدر از هدا باشه. هدن هم مصدره و این هدن تنوینش هم عوض از اون یاییست که حاصل شده. للمتقینه، خود هدن مصدر یا به معنای اسم فاعله یا به معنای اسم فاعله، خودش به حسب ترکیب چیه؟ این هدن به معنای هادیانه و حال است برای الکتاب. ذالک الکتاب لا ریب فی هادیان للمتقین، هدایت کننده متقین. پس هدن حال شد برای الکتاب. للمتقین جار مجرور متعلق است به این هدن، مفعول به واسطه. الذین شش ترکیب ازش شده است. سه ترکیبش الان اشاره کردیم، از این شش ترکیب سه ترکیب، الذین در محل جر صفت برای متقین، الذین منصوب اعنی مقدر باشه، الذین مرفوع مبتدا ما بعد خبر. سه ترکیب دیگر هم برای این الذین مانند همین سه ترکیب کردن. یکی این که الذین عطف بیان برای متقین باشد نه صفت. ترکیب دیگر منصوب علل مدح باشد، یعنی عمده الذین یؤمنون بالغیب. این دو ترکیب. ترکیب سوم خودش خبر برای مبتدای محذوف باشه، یعنی هم الذین یؤمنون بالغیب. پس سه ترکیب هم اینجا اشاره شد. باز اگر چنان که ما نترسیم در ترکیب آیه، سه ترکیب دیگر هم بر این شش ترکیب علاوه میکنیم. این الذینی که اسم موصول است، آیا این الذینه میشد که قطع اعرابی بکنیم از ما قبل یا نمیشه؟ میگن چه اشکالی داره الذینه قطع اعرابی باشه، و بنابراین اون هم الذینه بیاد روی هم رفته صفت برای جمله بیاید، صفت برای متقین باشه. در ترکیب اول میگفتیم الذین تنها صفت برای متقینه، این ترکیب میگه نه خیر، یه مبتدا خبر باشن. الف و لام المتقین چه کاره است؟ آیا الف و لامش موصوله است یا الف و لام المتقین الف و لام تعریفه یا الف و لامی که در صفات داخل می شود الف و لام جنسیه؟ حالا در بحث الف و لام اونجا اختلاف است. الف و لامی که در صفات داخل می شود آیا الف و لام تعریف است که ابن هشام قبول نمی کند مگر در صورتی که از اون صفات یا اراده زمان ماضی بشد یا منسلخ از زمان، که اسم فاعل اسم مفعول اگر در صورتی که ما او را منسلخ از زمانش کردیم، یعنی برای زمان استمرار گفتیم استعمال میشه، یا برای زمان ماضی، نه برای منسلخ از زمان حال استقبالش کردیم، گفتیم معنای حال معنای استقبال نداره، خب در این صورت الف و لامش میشه تعریف. اما اگر گفتیم نه، اسم فاعل اسم مفعول اینها دارای زمان حال استقبال هستند، نه منسلق از زمان حال استقبال باشند، بنابراین الف و لامش چه کاره هست؟ اینی که اختلافه. بعضی گفتن الف و لامش موصوله هست، ولذا اسم فاعل را تعویل به یک جمله فعل مضارع میبرن و صله برای الف و لام قرار میدن. احتمال دوم دادن نخیر، این الف و لام برای تعریف باشه. احتمال سوم دادن این الف و لام ها زائده باشه، بنابر این که الف و لام در المتقین برای استغراق جنسی باشه، این هم الذین صفت برای او واقع میشه. این یه ترکیب که علاوه شده. ترکیب دیگر این که ما بگوییم الذین در این آیه مبارکه اصلا و ابدا کار به متقین از نظر ترکیبی نداره، بلکه خود الذین مبتدا هست و این بالغیب هم خبر مبتدا. ترکیب دیگری که باز براش کردن، گفتن الذین در آیه مبارکه به اعتبار این که این جمله در محل نصب و جمله منصوب علل اختصاص باشه، چطور منصوب علل مد داریم منصوب علل اختصاص هم داریم، یعنی اخص الذین یؤمنون، پس در این آیه مبارکه 9 احتمال در ترکیبش هست که بعضش اشاره شد. الا ترى انهم حيث مر بهم مثل الموصول في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. این جمله يؤمنون بالغيب هم جمله صله برای الذين. ذكروا ان فيه ثلاثه وجوه، ذکر کردن نهاد به تحقیق در این موصول سه وجه است: جر خوندن، نصب خوندن، رفع خوندن. جر خوندن بنابر صفت واقع شدن، رفع خوندن بنابر اینکه مبتدا باشه خبرش ما بعد اولایی که هم المفلحون، و اما نصب خوندن که اعنی در تقدیر باشه. و ایس و جاهم مثل الضمیر المنفصل من قوله تعالی انک انت السمیع العلیم و ذکروا فیه ایزن ثلاثه اوجه. این حیثه دوم عطف بر اون حیثه اول. الا ترى انهم حیث مر بهم مثل الموصول، این حیثه هم عطف بر اون. آیا نمی بینی به تحقیق نها در جایی که جاءهم یعنی آمد به سوی نهات مثل ضمیر منفصل من قوله تعالی از کلام خدای متعال انک انت السمیع العلیم، به تحقیق تو شنوا هستی و دانا هستی. در این انت که ضمیر منفصل از ذکر و فیه ایزن ثلاثه وجوهن، ذکر کردن نهاد در این ضمیر منفصل نیست سه وجه را، یعنی گفتن بر این که این انترا ما میتوانیم ضمیر فصل قرار بدهیم، می توانیم مبتدا قرار بدهیم و می توانیم ما تأکید قرار بدهیم. پس این نکه، این کاف اسم است برای این نه در محل نصب، لفظش مبنی بر فعل، این نه از حروف مشبهه بالفعل، کاف که ضمیره لفظش مبنی بر فعل محلا منصوب، اسم برای این نه. انت یک ترکیبش اینه که مبتدا ضمیر منفصل و از سمی خبر، العلیم هم خبر بعد از خبر، این جمله خبر برای این. ترکیب دوم این انت تأکید باشد برای اسم این که کافه که قبل از آمدن ناسخ مرفوع بوده است. ترکیب سوم آن است که این انت ضمیر فصل باشد، باز میشه مبتدا اسمی بنابر ترکیب دوم خبر برای این، بنابر ترکیب سوم خبر برای انت، العلیمم خبر بعد از خبر، باز جمله خبر برای این نه. پس انتم گفتن سه ترکیب. ذکر و فیه ایزن سلاست و جهن، ذکر کردن نهات در این ضمیر منفصل نیست وجرا تأکید باشد، ضمیر فصل باشد، مبتدا باشد. و حیث و جاءهم مثل الضمیر المنفصل من قوله تعالى، و باز حیث و عطف بر حیث اول، الا ترا انهم، آیا نمی بینی تو به تحقیق نهاد در جایی که آمد اونها را، یعنی به سوی اونها، هم ضمیری است که منصوب به نزع خافضه، مثل الضمیر المنفصل مانند ضمیر، و حیث جاء مثل الضمیر المنفصل مانند ضمیر منفصل من قولی تعالی، کنت انت الرقیب علیهم، بودی تو، انت تو مراقبت و مواظبت کننده بر ایشون. در اینجا گفتن این انت ذکر و فیه و جهن دو ترکیب داره، یکی اینکه کان افعال ناقصه تا اسمش، و این انت ضمیر فصل باشد، الرقیب خبر باشد برای این کنت علیهم، متعلق به رقیب، متعلق به رقیب، که پس انت شد ضمیر فصل. ترکیب دوم انت تأکید باشد برای تا در کنتا، یعنی برای اسم کانه و رقیب خبر باشه. چرا نمیتوانیم انتر مبتدا قرار بدهیم و ما بعد خبر؟ زیرا این که ما بعدش مرفوع نیست و بلکه منصوب رقیبه، منصوب استعمال شده. و در جایی که آمد نهاد رو مانند ضمیر منفصل از کلام خدای متعال، کنتن تر رقیب علیهم، ذکر و فیه وجهین، ذکر کردن نهاد در این ضمیر منفصل دو وجه را، یک وجه ضمیر فصل باشد، وجه دوم تأکید. و یکررون ذکر الخلاف فیه اذا اعرب فصلن، الله محل به اعتبار ما قبله، ام به اعتبار ما بعده، ام لا محل له. و تکرار می کنن نهاد بیان اختلاف را در ضمیر منفصل، در وقتی که اعراب داده بشود، در حالی که اعراب فصلی بش بدیم، که بگیم این انت مثلا ضمیر منفصله، باز نهاد اختلاف کردم، الهو محلون به اعتبار ما قبلهو، آیا برای این ضمیر فصل، اینک انت رقیبه، این انت آیا محل اعرابش به اعتبار ما قبلشه که اسم کان مرفوع، این انت هم محلن مرفوع، هم به اعتبار ما بعده یا به اعتبار ما بعدش اعرابش، رقیب منصوب، انت هم بگیم محلن منصوبه، این دو اختلاف، دو جهت اختلاف، املا محل له، یا این که نیست محل اعرابی برای ضمیر فصل، اصلا بگیم زمیر فعل مال ضرب نداره، پس انت چه کار است برای تاکید در کلام آمده. این زیدن هو القائم، این هو فقط برای تاکید در معناست، ولی ذا ضمیر فعل و ضمیر اعتماد هم میگن، چون کلام اعتماد میکنه و رکون به این ضمیر پیدا میکنه. و از این جهت است که گفتن ضمیر فعل محل از اعراب نداره، پس تکرار میکنن بیان اختلاف را در ضمیر فعل در وقتی که اعراب داده بشه به اعراب فصلی. الم هو محل به اعتبار ما قبله، آیا برای ضمیر فعل محل اعراب است به اعتبار ما قبلش؟ ان زیدن هو القائم، هو به اعتبار زید محل منصوب، ام به اعتبار ما بعدش که قائم مرفوع، ام مرفوع محل، ام لا محل له، بگیم هو محل از اعراب نداره، زیدن اسم برای ان، القائم خبر. ولی خلاف فی کون المرفوع فاعلا او مبتدا اذا وقع بعد اذا، این خلاف حتی بر همین خلاف در عبارتی که الان خوندیم و یکررون ذکر الخلاف فی کون، باز تکرار میکنن نهاد بیان اختلاف را در بودن مرفوع، یعنی اسم مرفوع فاعله یا اون اسم مرفوع مبتداست در وقتی که واقع بشه بعد از ازا، آیا بعد از ازا اسم رو مرفوع بخونیم بنابر فاعلیت که فعلی در تقدیر باشه، یا مرفوع بودنش بنابر ابتدایی جمله اسمیه باشه. فی نحو اذا السماء انشقت، در وقتی که آسمان انشقاق یعنی منشق و شکافته می شود، این السماء فاعل باشه برای انشقت مقدر که این انشقت مذکور مفسر که اکثر نهاد همین رو قائلن و ازار ازای شرطیه حساب میکنن. و اما اخفش در میان اکثر نهاد یه از سماع مبتدا، انشقت خبر مبتدا، جمله جمله اسمیه. پس این اسمی که بعد از ازا واقع شده درش اختلافه که آیا فاعل برای انشقت مقدر یا مبتداست. او این عطف به جای ازاست، یعنی باز اختلاف میکنن نها در بودن مرفوع فاعل یا مبتدا در وقتی که بعد از این واقع، یعنی از این شرطیه، اسمی که بعد از این شرطیه واقع شد آیا فاعل یا مبتداست. فی نحو و این امرأتون خافت، و اگر زنی خافت بترسد، اون زن دنبال آیه داره، من بعلها نشوزن، از شوهر خود ناشزه و نافرمانی را. در اینجا این امرأتون، اینش بگیم این شرطیه هست، امرأتون فاعل برای خافت مقدر و این خافت مذکور مفسر برای خافت مقدر، یا بگیم نه آقا این شرطیه نیست، بگیم این در اینجا این مخففه از مثقله، این زائده، چون ما چهار قسم این داریم، یکی از اقسام دیگر این، بگیم این مثلا زائده هست، این مخففه از مثقله، ضمیرشان اسمش، امرأتون مبتدا خافت خبر، جمله خبر برای این، اینش دیگه شرطیه نشد، جمله شد جمله اسمیه. در این اسم بعد از این شرطیه هم اختلافه، آیا فاعل یا مبتداست. او ظرفه، یا اسمی بعد از ظرف واقع بشه، این ظرف اعم است از این که جار مجرور باشه یا ظرف اصطلاحی خودمون. ظرف اصطلاحی بین نهاد اون ظرفی است که نوعا مفعول فیه واقع می شود، اینده را ظرف می گویند، فوق را، تحت را، اینا را از ظروف تعبیر می کنند. اما گاهی ظرف می گن ولی جار مجرور در نظر می گیرند، مررت به زیدین، این گای به زیدین را جار، زید مجرور، ولی گاهی اطلاق ظرف بر همین جور مجرور میشه، فی حرف جر ولی میگن ظرفه. یا اسمی بعد از ظرف واقع بشود، نحو اونم اختلافه، آیا فاعل اون اسم یا مبتداست. نحو اف الله شکون، آیا درباره خدا تردید است؟ حمزه حمزه استفهام، فی حرف جر، الله مجرور به فی، این جار مجرور متعلق است به مستقرون ثابتون حاصلون که از افعال عموم متعلق است، اون ثابتون مقدر. خب اون ثابتون مبتدا فی الله به اعتبار متعلقش مبتدا، این شکون به حسب ترکیب چیه؟ آیا شکون فاعل است برای اون مستقرون که در تقدیره و جای خبره، یا نه بگیم افالله خبر مقدم، شکون مبتدای مؤخر؟ پس اسمی را که بعد از ظرف واقع شده است فالله شکون، آیا این شک فاعل برای فالله به اعتبار مستقرون فالله شکون یا ثابتون فالله شکون؟ بگیم اون ثابتون مبتدا و این شکون خبر مبتدا، یا فاعل جای خبر نشسته. مثل اقائمون زیدون رو چجور ترکیب میکنید؟ حمزه استفهام، قائم وصف است و مبتدا، زید فاعل و صد مصد خبر. افالله شکون هم همینطور دو ترکیب داره، یه ترکیب فالله خبر مقدم، زید شکون مبتدای مؤخر، مثل فداری زیدون میمونه. یا بگیم نه خیر، این فداره به اعتبار مستقرون مبتدا، شکون فاعل و جای خبر. پس اسمی که بعد از ظرف و جار مجرور واقع شد دو ترکیب ازش میکنیم، عندک زیدون از این قبیله، او لو، یا اسمی که بعد از لو واقع بشه، اونم اختلاف آیا فاعل یا مبتداست. فی نحو ولو انهم صبروا، و اگر به تحقیق اونها صبر کرده بودن، بردباری کرده بودن ایشون، این انهم قبل از آمدن انهم صبرو بوده، بگیم هم مبتدا، صبرو خبر مبتدا، یه احتمال. یا بگیم نه، این هم فاعل برای صبروی مقدر بوده، این صبروی مذکور مفسره. پس قبل از آمدن ناسخ این هم دو ترکیب ازش میشد، یه ترکیب اینه که مبتدا و صبرو خبر. ترکیب دوم، این هم فاعل است برای صبره مقدر که صبره مذکور مفسر باشه. و همچنین اختلاف دارن نهاد فی نحوه فی کون ان و ان وصلتهما بعد حذف الجار فی نحو شهد الله انه لا اله الا هو و نحو حسرت صدورهم ان يقاتلوكم فی موضع خفض بالجار المحذوف. یه اختلاف دیگر اینی که نهاد دارن، آیا ان ناسبه انه از حروف مشبهتون بالفعل ما بعدش بعد از آنی که حرف جر بوده ما ازش کندیم، یعنی منصوب به نزع خافض قرار دادیم، ما بعد این ان و انه آیا در محل جر یا در محل نصب؟ اینم بین نهاد اختلافه. و باز فی کون انه عطف بر اون کون اولی و یکررون ذکر الخلافه فی کون ان و ان وصلته ما، تکرار میکنن نهاد بیان اختلاف را در بودن ان و ان و اونی که متصل به ان و ان هست بعد از حذف جار، در مانند این آیه شهد الله انه لا اله الا هو، شهادت و گواهی داده از خداوند به تحقیق شنکنینه، نیست معبودی مگر او غیر از او. در اینجا این انهو گفتن اصلش بی انهو لا اله الا هو بوده و حرف جر حذف شده است. آیا این انه و ما بعد، انه ها اسمشه، لا اله، لا استقراء نمیدونست، اله اسمش، اله استثناء و مستثناء، موجودون خبر برای لا اله، و این جمله خبر برای انه،
این انه و ما بعدش در محل جره، بگیم اصلش بی انه بوده. وقتی که تعویل مصدر رو بردیم بکونه لا اله الا هو بشه، یا نه در محل نصبه، اینم اختلاف. و باز مانند این آیه حسرت صدور و حسرت صدور هم نوشته شده، حسرت صدور هم ان یقاتلوکم، تنگ شده سینه های ایشون از این که مقاتله و جنگ میکنن ایشون شما را. این ان یقاتلوکم، ان با ما بعدش در محل جره، که بگه من ان یقاتلوکم بوده، من حرف جر بوده و حذف شده، یا ان حرف جر بوده و حذف شده، من ان یقاتلوکم، یا نه در محل نصب. اگر من حرف جر بوده مفعول به واسطه هست، اگر من حرف جر نبوده نه مفعول به استعمال میشه، میگه منصوب به نزد خافزه. اینم اختلافه که آیا این ان با ما بعدش ان یقاتلوکم وقتی که تعویل مصدر بردیم مصدرش مقاتلتهم ایاکم میشه، آیا این مقاتلتهم در محل نصب یا جر؟ فی موضع خفض بالجر المحذوف، در محل جر به سبب حرف جری که حذف شده. علا حد قولهی، حد در اصطلاح ابن هشام با اصطلاح دیگران فرق داد. حد در اصطلاح دیگران لغتن حد به معنای منع است، در اصطلاح به معنای تعریف نمودن شیء است، ولی در عبارت ابن هشام حد به معنی بیان است. علا حد قولی که خیلی در عباراتش بعد میبینیم، این علا بیان قوله، بیان قول شاعر، علا حد قوله بنابر بیان قول شاعر، که اینجا هم در محل جر. اذا قیل ای الناس شر و قبیلتن، اشارت کلیبن بالاکف الاسابعه، در وقتی که گفته می شود کدام یک از مردم بدترین قبیله هستند، اشارت اشاره می کند اون قبیله، کلیبن یعنی الی کلیبن، به سوی طایفه کلیب، بالاکف الاسابعه یعنی به کفها یا انگوشت ها، یعنی با تو انگوشت ها اشاره می کند بر این که اون طایفه، طایفه کلیب بدترین قبیله هستند. شاهد ما چیه؟ شاهد ما در این شعر اینه که اشارت کلیبنه. توجه به ترکیب کنید تا شاهد معلوم شد. ازای شرطیه هست و عامل ازا فعل شرطه که بعدن ابن هشام در بحث ازا میاد. خود ازا مفعول فی هست برای این قیله. قیله فعل مجهول، ایو مبتدا، الناس مضاف الیه برای این ایو، شر و خبر برای ایو، قبیلت مضاف الیه برای شر. این جمله مبتدا خبر که ایو الناس شر و قبیلت باشه نایب فاعل قیله هست. اشارت فعل و این جمله هم فعل شرط، قیله با این جمله نایب فاعلش فعل شرط ازا. اشارت فعل و فاعل درش مستتر و این جمله جواب شرط ازا. کلیبن الا کلیبن بوده، مجرور به حرف جری که الا باشه، این جار مجرور متعلق به اشارت مفعول واسطه. بلکفی هم باز جار مجرور متعلق است به این اشارت مفعول به واسطه. اصابع صفت است برای الاکف. شاهد در کلمه کلیبن هست، شاعر حرف جرش رو کنده ازش و کلیب رو به جر خونده. او نسبن بالفعل المذکوره، این نسبن ات بر اون فی موضع خفزنا، یعنی یا در محل نسب، گفتیم یا در محل جر، یا در محل نسب بالفعل المذکور به سبب فعلی که در کلام ذکر شده، یعنی ما بعد ان و انه. صحبت سر این بود که آیا ما بعد انورنه بعد از حذف جار در محل جر یک احتمال یا در محل نصب به سبب فعل مذکور، این هم اختلافه. شهد الله انه لا اله الا هو، این انه، این انه با اسم خبرش در محل نصبه. حالا مفعول به برای شهده باشون، نه مفعول واسطه، یا بگیم این جمله در محل حالیت علا حد قوله، یا ان و انه ما بعد در محل نصبه به سبب فعل مذکور بنابر بیان قول شاعر. لدنون، لدن نخوانید شعر را، لدنونه، لدنون به حز الکف یعصل متنه فیه کما اصلت طریق سعلبو. لدنون صفت است برای موصوفی که در تقدیر، یعنی رمحون لدنون، نیزهی که این صفت داره لدنونه، لد یعنی نرم، لینه، به هزل کفه یعصل متنو، به سبب حرکت دادن کف دست اضطراب پیدا می کند متنو، یعنی بند اون نیزه، فیه در اون کف دست، کما اصلت طریقه اصلبو، کما اینکه اضطراب پیدا کرده است در راه، از طریقه فی طریقه بوده، شاهد ما در همینه که از طریق منصوب به نزع خافضه، ولی منصوب استعمال شده، حرف جر حذف شده، کما اینکه اضطراب پیدا کرده است در طریق، یعنی در راس علب یعنی روباه، شاهد در این از طریق است، این از طریق منصوبه به سبب حرف جری که ازش کنده شده، اصلش اصل فت طریق بوده. ترکیب شعر رمحونی که در تقدیره خبر است برای مبتدای محذوف، یعنی هو رمحون، لدنون صفت است برای رمحون که قبلش به حز الکفه، به حز جار مجرور متعلق هست به این یعصولو که بعدش واقع شد، کف مضافله هست برای این حز، یعصولو فعلو، متنهو مضاف مضافله فائل برای این یعصولو، فیه جار مجرور متعلق به این یعصلو، کما کاف حرف جر ملغای از عمل، ما کافه مانع از عمل، اصل فعل است و از طریقه مفعول به برای اصله، از سعلبو هم فائل است برای اصله، شاهد در همین از طریقه که اینجا حرف جر حذف شده، منصوب است بنابر تقدیر حرف جر. و کذالک یکررون الخلاف فی جواز العطف علی الضمیر المجرور من غیر عادت الخافضه، و همچنین نها تکرار میکنن اختلاف را در این که جایز عطف نمودن بر ضمیر مجرور بدون عاده جار، اگر گفتیم مررت بک و زیدین بگوییم، یا مررت بک و به زیدین بگویم، اگر یک اسم ظاهری رو خواستیم عد کنیم بر ضمیر مجرور، آیا اعاده جار لازمه یا لازم نیست؟ بعضی از نات گفتن اعاده جار لازم، بعضی گفتن لازم نیست، اینم بیان اختلاف. این یه مورد. مورد دیگر، اگر اسمی را عد کنیم بر ضمیر مرفوع متصل، جئت و زیدون، آیا اعاده منفصل لازمه؟ بگیم جئت انا و زیدون، یا جئت و زیدون هم سین، این هم اختلافه. بعضی از نهاد گفتن اعاده ضمیر منفصل لازم، بعضی گفتن لازم نیست. و کذالک، و همچنین تکرار میکنن نهاد و معربین اختلاف را در جایز دانستن عطف نمودن بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار، مررت بک و زیدین بگویم، یا و به زیدین، بعضی میگن اعاده جار لازم، بعضی میگن نه. و همچنین باز نها تکرار میکنن بیان اختلاف را در جواز عطف علی الضمیر المتصل المرفوع، این علی الضمیر عطف بر این علی الضمیر المجروره، اون عبارت قبل برش وارد بشه. تکرار میکنه نهاد بیان اختلاف را در جواز عطف بر ضمیر متصل مرفوع من غیر وجود الفاصل، بدون یافت شدن یه ضمیر منفصلی. جئت و زیدون بگوییم، بگیم جئت و انا و زیدون ضمیر منفصل بیاریم. و غیر ذالک مما از استقصیه عمل القلمه و اعقب السعمه. و غیر این موارد اختلاف که ما گفتیم، غیر این ذالک یعنی این مثال های اختلافی که گفتیم، مما یعنی از اون مواردی که از اون چیزهایی که از استقصیه در وقتی استقصا یعنی تتبع و کنجکاوی بشه، در وقتی که استقصا بشه یعنی تفحص و کنجکاوی بشه، ارزیابی بشه، ریشش در بیاد، در وقتی که استقصا و کنجکاوی بشه عمل القلم خسته میشه، قلم علمی انسان. و عقب و سمو و دنبالش هم درد سر آرز میشه. و جمعت و حاضه المسائل و نحوه ها، پس جمع کرده من این مسائل خلافیه را و مانند این مسائل مسائل دیگر مقررتن، در حالی را که تقریر شده یعنی گفته شده ثابت شده، محررتن در حالی را که نوشته شده، فلباب رابع من هازل کتاب، در باب چهارم از همین کتاب مقنی من این مسائل خلافی رو که حل کردم و دیگه اختلافات برداشته بشه. فعلیکه به مراجعته، پس بر تو باد به مراجعه اون باب رابع از این کتاب مقنی که باب چهارم همین کتاب گفتیم هشت باب یه روز، فعلیکه به مراجعته، بس بر تو باد به مراجعه نمودن اون باب چهارم از این کتاب. فإنک تجد بهی کنزا واسعا، پس به تحقیق تو میابی در اون باب رابع، بهی باب منفیه، در اون باب رابع کنز واسی یعنی گنجی که توسعه داره، گنج علمی ها، نه گنج های اصطلاحی روز، در اونجا کنز واسه، گنج واسه پیدا میکنی تو، یعنی گنج علمی. تون فقومنهو انفاق میکنی تو از اون کنز واسه. و من حلن سائقن تردهو و تصدرو الیهه، و محل آبی را که سائقه یعنی گواراست برای اهلش، تردهو وارد میشه تو اون محل آب را، و تصدرو عنه و خارج میشوی تو از اون معلاب، یعنی در باب رابع وقتی که اول میخوا وارد بشی مانند آدم تشنه میمونی به لب آب برسی، موقعی که وقتی که از اونجا بیرون میایی